عرض کنم آسیای صغیر و هر آنچه که دستاورد ادیب اون زمان هست رو جمع‌آوری میکنه و شروع میکنه به تدوین. رهاورد دستاورد علمی هنرنساخ چی هستش؟ آیا صرفاً مقلد؟ نه
خیر،
به عنوان فردی هستش که هم منتقد و هم داره
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب کنیم تا روزمان را و صبحمان را پربرکت و نورانی شروع کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 30 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 3 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 21 ایول سال 2023 میلادی است. و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. لحظات دیگر تقویم تاریخ را می شنوید. برنامه بعد راه روشن خواهد بود. برنامه بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 30 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 3 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 21 ایول سال 2023 میلادی. ۱۴۳۸ سال پیش در روز 3 محرم سال 7 هجری قمری رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ارسال نامه به پادشاهان و امپراتوران جهان رسما دعوت جهانی اسلام را آغاز کرد. پس از قرارداد صلحی که بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مشرکان مکه در حدیبیه بسته شد، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با آسودگی خاطر از جانب آنها فرصت یافت تا سران کشورهای بزرگ دنیای آن روز را به اسلام دعوت کند. مورخین تعداد نامه‌هایی را که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این زمان ارسال فرمود بین 12 تا 26 نامه ذکر کردند. مخاطبین نامه‌ها نیز پادشاهان و فرمانروایان روم، ایران، حبشه، بحرین، یمن و برخی دیگر از سرزمین‌های بزرگی آن عصر بودند و هر کدام از آنها به گونه‌ای نسبت به دعوت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واکنش نشان دادند. بدیهی است که این شیوه دعوت پیامبر حاکی از آن است که اسلام در دعوت به حق از منطق و برهان بهره گرفته است. چند سال پس از این دعوت دین اسلام گسترش چشمگیر یافت. ۱۳۸۴ سال پیش در روز 3 محرم سال 61 هجری قمری سپاه عمر ابن سعد به سرزمین کربلا وارد شد. پس از آن که حر ابن یزید امام حسین علیه السلام و یارانش را در سرزمین کربلا در محاصره خیش قرار داد و مانع حرکت آنها گردید، عبیدالله ابن زیاد عامل یزید در کوفه فرماندهی سپاه یزید را بر عهده عمر ابن سعد گذاشت. عمر ابن سعد در روز جمعه 3 محرم الحرام سال 61 هجری قمری به همراه 4000 نیروی جنگی وارد کربلا شد و فرماندهی آنان را بر عهده گرفت. عمر ابن سعد پس از واقعه کربلا منصب حکومت ری را از عبیدالله گرفته بود، ولیکن با مخالفت ابو عبدالله الحسین علیه السلام با یزید و امتناع از بیعت و حرکت آن حضرت به سوی کوفه، عبیدالله حکومت ری را مشروط به خاتمه بخشیدن و قضیه امام حسین علیه السلام نمود. عمر ابن سعد به خاطر دستیابی به حکومت منطقه وسیع ایالت ری که هرگز به آن نایل نیامد، فرماندهی سپاه یزید را پذیرفت و مرتکب جنایت بزرگی غیر انسانی شد. از روزی که عمر ابن سعد وارد سرزمین کربلا شد، پیوسته لشکریانی از سوی عبیدالله ابن زیاد برای وی فرستاده می شد. بنابر روایت تا 6 محرم متجاوز از 20,000 نفر در سپاه عمر ابن سعد گرد آمدند. و 71 سال پیش در روز 30 تیر ماه سال 1331 هجری شمسی به دنبال استعفای دکتر مصدق از سمت نخست وزیری، تظاهرات عظیم در تهران و شهرهای ایران انجام شد. پس از استعفای دکتر مصدق از سمت نخست وزیری و صدور فرمان نخست وزیری قوام السلطنه توسط شاه، اعلامیه توسط آیت الله کاشانی منتشر شد. در این اعلامیه با صدور فرمان نخست وزیری قوام السلطنه به شدت اعتراض شده بود. قوام که مرد وابسته به استعمار و در خدمت حکومت استبداد بود، بلافاصله پس از نخست وزیری برای کنار زدن روحانیت از صحنه سیاست، موضوع جدایی دین از سیاست را مطرح کرد و لبی تیزی حملات خود را متوجه آیت الله کاشانی و نیروهای مسلمان کرد. آیت الله کاشانی در اعلامیه خود از مردم خواستند که برای مبارزه با دولت استبدادی قیام کنند. به این ترتیب وقایع 30 تیر ماه شکل گرفت و قیام عمومی مردم مسلمان در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. هرچند این تظاهرات توسط عوامل رژیم شاه به خاک و خون کشیده شد، اما در نهایت شاه عقب نشینی کرد و فرمان نخست وزیری مجدد مصدق را صادر نمود. دولت مصدق که برای دومین بار در اثر مبارزات پیگیری مردم روی کار آمد، 13 ماه بیشتر دوام نیاورد و سرانجام با کودتای آمریکایی 28 مرداد ماه سال 1322 هجری شمسی برابر با 1953 میلادی سرنگون شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 30 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 21 ژوئن سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راه روشن رو میشنوید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی و هواداران برنامه راهی روشن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان کنیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. امام علی علیه السلام می فرماید: لا غنی کل عقلی ولا فقر کل جهلی ولا میراث کل ادبی ولا زهیر کل مشاورتی. هیچ بی نیازی چون عقل و هیچ بی نوایی چون جهل و هیچ میراث چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نباشد. امام علی علیه السلام در این کلام حکیمانه به چهار مطلب مهم اشاره کرده می فرماید: هیچ ثروت و بی‌نیازی همچون عقل و هیچ فقر همچون جهل و هیچ میراث همچون ادب و هیچ پشتیبانی همچون مشورت نیست. امام علی علیه السلام در جمله اول و دوم این حکمت گوهربار معیار فقر و بی‌نیازی را بیان می کند. براستی معیار و میزان فقر و بی‌نیازی چیست؟ آیا ملاک بی‌نیازی غنی بودن و داشتن مال و ثروت فراوان است یا معیار فقر نداشتن مال و ثروت می باشد؟ یا مسئله چیزی دیگری است؟ درباره عقل و نادانی آیات و روایات فراوان وارد شده است. در آیه 10 سوره ملک آمده است که وقتی فرشتگان عذاب از جهنم میان سوال میکنند که چرا وارد جهنم شدید، یکی از جوابهایی که اهل جهنم میدهد این است: اگر میشنیدیم و تعقل میکردیم از اصحاب دوزخ نبودیم. بر این اساس عقل موجب میشود که انسان خداوند را بپرستد و از این راه گذر به بهشت دست یابد. ویژگی عقل آن است که در برابر رفتار جاهلانه نادان نسبت به خود بردباری نشان میدهد و از کسی که به او ستم کرده است در می گذرد. عاقل هرگاه با فتنه روبرو شود به خدا پناه می برد و دست و زبان خود را نگه می دارد و هرگاه فضیلت ببیند آن را غنیمت می شمارد و شرم و حیا از او جدا نمی شود. یارانی همراه، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. برنامه راه روشن ادامه دارد. از شما دعوت میکنیم در این لحظه به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه های ناب قرآنی علی.
با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، حکمت 54 رو خدمت شما مطرح میکنیم. میفرماید: لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا ظهیر کل مشاوره. چهار حکمت نورانی و ارزشمند در اینجا مطرحه. این دو جمله اول این حکمت شبیه جملاتی است که در حکمت 38 هم گذشت. در اونجا خواندیم و بحث کردیم که فرمود اغنى الغنى العقل، بالاترین ثروت عقل، و اکبر الفقر الحمق، بزرگترین فقر و تهیدستی حماقت. آدم بیخرد ستور بود گرچه دارد دو دیده کور بود. قبلا هم ما اشاره کردیم در اون بحث گذشته که گاهی عقل در مقابل جهل، گاهی جهل مقابل علم. مثلا کسی که میگیم جاهل هست یعنی سواد نداره، قدرت خواندن و نوشتن نداره. گاهی در مقابل عقل، جهالت در مقابل عقلانیت، که در اینجا به معنای بی سوادی نیست بلکه به معنای بی خردی و سفاهت. آن را که عقل و همت و تدبیر و رای نیست، خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست. شعر سعدی. حالا چرا اینطوره؟ چرا هیچ غنا و ثروتی مثل عقل نیست و چرا هیچ فقری مثل جهل و بی‌خردی نیست؟ برای اینکه غنا و ثروت معمولاً مایه رسیدن انسان به خواسته ها و تأمین نیاز هاست. عقل و خرد همین نقش رو در بالاترین سطح انجام میده. آن را که عقل دادی پس چه ندادی؟ فقر هم نداری و کمبوده که انسان رو زمینگیر میکنه، درمانده میکنه. انسان فقیر دچار مشکلات مختلف اجتماعی و فرهنگی میشه و ریشه همه این کمبودها و ضعفها و عقب ماندگیها نابخردی و کمبود درک و شعور. آن را که عقل ندادی پس چه دادی؟ پس عقل و خرد یک سرمایه مهمه و بدون آن آدمیزاده دستش خالی است. آن که به زندان جهالت گم است هست گدا، ورچه زرش صد خم است. خب این توضیح راجع به دو فراز اول این حکمت که هیچ غنایی مثل عقل نیست و هیچ فقری هم مانند جهل نیست.
رازود آید چنین روزگار که پیچید اندیشه نابکار، روز این هرچه کاری به سر بدرود، زمانی زمان همین از نبر، زمانی زمان همین از نبر، روز این هرچه کاری به سر بدرود، زمانی زمان همین از نبر، زمانی
امام علی علیه السلام در جمله سوم این حکمت می فرماید هیچ میراثی مثل ادب نیست. منظور از ادب حسن معاشرت با مردم و برخورد پسندیده با همه افراد است. در تاریخ آمده است که از امام علی علیه السلام در بوهه جنگ با معاویه رئیس شهر شام متوجه شد که دو تن از یاران نزدیکی ایشان آشکارا اهل شام را لعنت میکنند. کسی را نزد آنها فرستاد تا به آنها بگوید که از این کار دست بردارند. آنها با تعجب نزد امام آمدند و عرض کردند ای امیرالمؤمنین، آیا ما برحق نیستیم؟ ایشان فرمود آره. عرض کردند آیا آنها باطل نیستند؟ حضرت فرمود آره. عرض کردند پس چرا ما را از دشنام دادن به آنها منع کرده اید؟ حضرت خطاب به آنها فرمود نمی پسندم که از دشنام گویان و لعن کنندگان باشید، بلکه چی بهتر است اعمال ناشایسته ایشان را یادآوری شوید و بگویید از جمله زشت آنان چنان و چنان است و از اعمال نادرستشان این و آن است. این بهترین بیان و نافذترین استدلال است. این را من بیشتر دوست دارم و برای شما بهتر است. آنها گفتند ای امیرالمؤمنان، نصیحت شما را پذیرفتیم و به ادب شما مؤدب شدیم. صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کی ادب ندارد عقل ندارد. امام علی علیه السلام در جمله چهارم فرماید هیچ پشتیبانی مثل مشاوره نخواهد بود. در اسلام به مشاوره اهمیت خاص داده شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر اینکه از نعمت وحی برخوردار بود، آنچنان فکر نیرومند داشت که به مشاوره نیاز نداشت، اما در بسیار از امور با دیگران مشورت میکرد و برای صاحب نظران احترام میگذاشت. ایشان با این رویش از یک سو مسلمانان را بر اهمیت مشورت متوجه می نمود و از سوی دیگر نیروی فکر و اندیشه را در افراد پرورش می داد. اصولا کسانی که کارهای مهمی خود را با مشورت و صلاحیت دیگران انجام می دهند کمتر گرفتار لغزش می شوند. البته همان گونه که در روایات متعدد وارد شده، از طرف مشورت باید عاقل و خدا ترس و راستگو و رازنگهدار و شجاع و خیرخواه باشد تا بتوان از مشورت او بهره گرفت. همراه در همین جا وقت جدا شده برنامه راه روشن به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد و اندک پندی هم باشد گرفته باشیم. همه شما را به خدا یک دامه سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوریده کم باش، در دفتر شادی عدده و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز میبخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهمی تاجیکستان و منطقه و جهان. آقای امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی، در صحبت درباره همکاری تاجیکستان و ایران چنین اظهار نظر کرد.
در مورد کشور تاجیکستان، بعد از استقرار دولت 13 و ارتباطات خیلی خوبی که بین رؤسای جمهور دو کشور برقرار شد، ما کاملا در آمار و ارقام روند رو به رشد رو شاهد هستیم. یعنی اون توافق به میدان اجرا در اومده. مبادلات تجاری دو کشور حدود 500% رشد داشته و این اثر همون توافقاتی در مراکز سیاسی دو کشور و اراده ایست که به وجود اومده در تعامل خود بین همسایگان دو کشور و این خودش رو در فرایند اجرا هم کاملا نشون داده. مبادلات خیلی حجمش رفته بالا، جزء 10 کشوری هست که از استان خراسان ما بیشترین ارزش رشد مبادلات تجاری داشته، برای هم صادرات و هم واردات. فکر کنم تاجیکستان دومی باشه در افزایش رشد صادرات و واردات به این کشور. این خبر خیلی خوبی هست. خب انتظار داره دیگه بعد از دوران کرونا اولین نمایشگاه اختصاصی کالای ایران در کشور تاجیکستان برگزار شد در اسفند سال قبل و برنامه‌های زیادی رو داره. یه هدف گذاری رو مجموعه مؤسسه دو کشور انجام دادن. ظرف 3-4 سال آینده میخوام حجم مبادلات به $500 میلیون برسه. جناب آقای شافعی، یه هدف گذاری کمی صورت گرفته.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. بهنام حمیدی، نویسنده ایرانی، طی صحبت درباره همکاری ناشران و مؤلفان تاجیک و ایرانی اظهار نظر کرد و افزود:
اگر کتاب‌های مثلا بیشتری، حالا چه کتاب‌های تخصصی چه کتاب‌های مثلا کودک اونجا بیشتر ترجمه بشه و کسایی که مراجعه می‌کنند برای مثلا خرید کتاب اینا مشکلی نداشته باشن. یعنی بعضی از کتاب‌ها رو، خیلی تعداد کتاب‌ها به نظر من کم بود. قطعا حضور ناشران بیشتر خب مخاطبان بیشتری هم جلب میکنه. اما دوست داشتیم که از تمام کشورها، خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهایی که همزبان هستن با ما مثل افغانستان، خب حضور خب کم رنگتری داره. همینطور مثلا خود کشور تاجیکستان خب همزبان هستیم. خب خیلی خوبه اگه بتونن بیشتر حضور داشته باشن. ببینید الان در این عصر، البته با توجه به فضای مجازی و اینترنت، به نظر من بیشترین یکی از بیشترین چیزهایی که میتونه فرهنگ ها رو به هم دیگه نزدیک بکنه، قومیت ها رو، به نظر من همین بحث کتاب و نشر کتاب هست. یعنی ما داستان ها و اساطیری که در ایران داریم و در تاجیکستان داریم، حتی در خود افغانستان، ترکمنستان، خب اینا هم زبان هستن، هم دین هستن. اینا قطعاً وقتی که با اساطیر هم دیگه مثل شعرا، مثل از حضور شما که شما شاعرانی مثل رودکی، خیام، اینا در تمام این کشورها هم دیگه رو میشناسن، اگه بشه مثلا از طریق کتاب اینا رو به هم دیگه بیشتر بشناسونن و کتاب‌ها و داستان‌ها و سرگذشت‌های اینها رو بیشتر به هم دیگه انتقال بدن، قطعا این رابطه فرهنگی بهتر خواهد بود و ما بهتر آشنا خواهیم شد. یعنی خیلی از شاید مردم احساس بکنن که کشوری مثل تاجیکستان یا افغانستان و خودش یک کشور دیگه است و هیچ ارتباطی به اون صورت با ما نداره، در حالی که خب همه اینها یک کشور بودن، یک فرهنگ بودن، یک مردم نشأت گرفتن در طول تاریخ. و این کتاب و داستان‌هایی که در این کشورها هست اینها رو به هم دیگه نزدیک، خصوصا شاعرای ما که خب هم دانشمندای ما بعد از اسلام، خب اینا همشون در ارتباط بودن از سمت سمرقند و بخارا و حتی سمت بغداد. خب اینها اگه بشه مثلا از طریق کتاب اینها رو به هم دیگه معرفی بکنیم که اینها کجا به دنیا اومدن، چه سرگذشتی داشتن، چه کارهایی کردن و چه دستاوردهایی داشتن، قطعا این رابطه فرهنگی بهتر خواهد بود.
حالا توجه شما را به یک داستانی جالب درباره اولیای خدا بایزید بسطامی در توضیح فعال اجتماعی آدینه محمد آدینایف جلب میکنیم.
از بایزید بسطامی پرسیدند این مرتبه بلند را از کجا دریافتی؟ گفت شب مادرم از من آب خواست، دیدم در خانه آب نیست، کوزه را گرفتم و به جوی نزد خانمان برای آب رفتم. وقتی برگشتم دیدم مادرم خوابش برده است. به خود گفتم اگر او را بیدار کنم شاید ناراحت گردد و اگر دوباره خواب کنم شاید او از من آب خواهد و من خواب باشم و در نتیجه خطاکار خواهم بود. از این خاطر کوزه آب در دست در پایان پایش راست ایستادم. بامدادان هنگامی که مادرم از خواب بیدار شد مرا راست ایستاده دید و سبب پرسید. من هم آنچی را که شب گذشته بود به او بازگو کردم. در حالی که عشق در چشمان مادرم حلقه می زد مرا دعا کرد و چنین گفت: خدایا چنان که این پسر را عزیز و بزرگ داشتی اندر میان مردم نیز او را عزیز و بزرگ گردان. بله، در واقع دعا و رضاگی والدین انسان را به چه مرتبه های نمی رساند. صاحب سخن نیز بیهوده نگفته است: آبروی اهل دین از خاک پای مادر است، هرچی دارند این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. Thank you.
و اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادها و درخواستای خود را مطرح نمایید. شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان
گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خانه آباد باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر، به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی دو مرد نزد قاضی رفتند و یکی از آنها ادعا می کرد که مرد دیگر طلای او را دزدیده است، ولی مرد دیگر گفت: ای قاضی، من این مرد را تا به حال ندیدم و او را نمی شناسم و از طلاهایی که حرف می زند بی خبرم. قاضی از مردی که مدعی شده بود طلاهایش را دزدیده اند خواست تا شاهدی برای ادعای خود بیاورد. او گفت: شاهدی ندارم. قاضی تصمیم گرفت از دزد بخواهد که قسم بخورد دزدی نکرده است. در این هنگام مرد مدعی که می دانست دزد قسم دروغ خواهد بود و به این ترتیب طلاهایش از بین خواهد رفت، مضطرب شد و نزدیک قاضی رفت و گفت: به خاطر خدا چاره بهتری برای این موضوع پیدا کن. Thank you. قاضی از مدعی پرسید: طلاهایت را در کجا پنهان کرده بودی؟ مرد گفت: در زیر درختی خارج از شهر. قاضی گفت: اکنون نزدیک آن درخت برو و در آنجا دو رکعت نماز بخوان، شاید خداوند راهی به تو نشان دهد و این گونه آگاه شوی طلاهایت کجاست. مرد مدعی به حرف قاضی عمل کرد و رفت. آنگاه قاضی خودش را مشغول کاری کرد و پس از لحظاتی شروع به صحبت با دوست کرد و در میان حرفهایش به او گفت: به نظرت آن مرد اکنون به درخت رسیده است یا نه؟ دوست که در آن لحظه حواسش نبود گفت: نه، هنوز نرسیده است، مسافت زیادی تا آن درخت وجود دارد. قاضی پس از شنیدن این حرف گفت: چطور تا کنون ادعا می کردی او را نمی شناسی و اکنون می گویی او هنوز نرسیده است؟ از کجا می دانی که تا آنجا چقدر راه است و دور است یا نزدیک؟ قاضی به این وسیله دزد را تهدید کرد تا اینکه عاقبت دزد مجبور شد به گناهش اعتراف کند و زمانی که مرد مدعی بازگشت، دزد مجبور شد طلاهای او را پس دهد و به این ترتیب آن مرد به حقش رسید. روزی حاکم شهر بغداد به عیادت یکی از عارفان بزرگ رفت و 1000 سکه طلا مقابل او گذاشت و گفت: این سکه ها را بردار، از خدا می خواهم که به تو تندرستی بدهد و حاجتت را روا کند. مرد عارف گفت: حاجت من از خداوند این است که از این پس دیگر تو را نبینم. در پناه حضرت حق، بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای آسیا مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس. افزایش 2 برابری درآمد مردم تاجیکستان در 5 سال گذشته. دیدار تعدادی از مدیران کارخانه های تولیدی جمهوری اسلامی ایران با رئیس ولایت ختلان تاجیکستان. پیوستن مدافع فصل گذشته تیم ملی نفت مسجد سلیمان ایران با باشگاه استقلال دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان بر اهمیت برقراری گفتگوهای راهبردی در قالب آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد. امام علی رحمان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس که در جده عربستان سعودی برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در سخنان خود بر اهمیت برقراری گفتگوهای راهبردی در قالب آسیای مرکزی و کشورهای خلیج فارس تأکید و آمادگی طرف تاجیکی برای تقویت همکاری‌های سودمند در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و دیگر بخش‌های مورد علاقه متقابل از جمله در چارچوب برنامه اقدام مشترک برای سال‌های 2023-2027 اعلام کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در ادامه با در نظر گرفتن امکانیت برق آبی کشورش بر علاقه ویژه دوشنبه به جذب سرمایه‌گذاری کشورهای عربی خلیج فارس برای رشد انرژی سبز تأکید کرد. امام علی رحمان در ادامه سخنان خود از بخش های انرژی، صنعت از جمله صنایع سبک و غذا، کشاورزی، بانکداری، گردشگری، دیجیتال سازی اقتصاد، اطلاعات و ارتباطات، ترانزیت، حمل و نقل به عنوان زمینه های اولویت دار برای اجرای طرح های سرمایه گذاری یاد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در مورد دیگر زمینه های همکاری امیدوار کننده از جمله ایجاد کارخانه های مشترک فراوری محصولات تازه کشاورزی، اجرای طرح‌های مختلف تجاری، اقتصادی، حمل و نقل، ارتباطات دارای اهمیت منطقه‌ای، ساخت جاده‌ها و راه آهن زمانه‌ای با دسترسی بندرهای دریایی صحبت کرد. در پایان این نشست اعلامیه مشترک سران کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای خلیج فارس با امضا رسید. رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه این نشست همچنین با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و قاسم ژارمت توکایف رئیس جمهور قزاقستان به صورت جداگانه دیدار و طیف وسیع از مسائل همکاری های بین کشورهایشان را بررسی کردند. آمادگی برای محرم در پرجمعیت ترین کشور جهان. عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام در پرجمعیت ترین کشور جهان خود را برای عزاداری ایام محرم آماده می کنند.
رامبالی یک هندو مذهب است. او و کارگرانش در حال نصب داربست برای خیمه عزاداران امام حسین علیه السلام هستند.
در منطقه ما نمیگن که محرم فقط برای مسلماناست. ما همه با هم در این مراسم شرکت میکنیم.
اینجا رو برای ایام محرم داریم آماده میکنیم. هر سال که برای نصب خیمه ها میام درباره این امام میشنوم.
از چند روز مانده به آغاز محرم، عاشقان امام حسین علیه السلام مشغول فراهم کردن مقدمات مراسم عزاداری در شهرهای مختلف هند هستند.
مجالس ما از اول تا دهم محرم برگزار میشه و توی اون هندو و مسلمانان با هم و بدون هیچ مشکلی شرکت میکنند. هر سال هندوهای زیادی به ویژه زنان هندو مذهب در این مراسم حاضر میشن.
از هندیان و فارسی زبانان مقیم دهلی گرفته تا مناطقی در ایالت اترپرادش این کشور که جوانها مساجد و حسینیه ها را برای مراسم محرم آماده میکنن.
وقتی فرش عزاداری امام حسین علیه السلام پهن میشه یک وحدت شکل میگیره. هر فرد از هر ملیت و مذهبی میتونه در این مراسم عزا حاضر بشه. هیچ پیش شرطی وجود نداره. همه مهمان امام حسین هستن.
آن طرف در شهر علینگرپاری ایالت بیهار امام باره ها را برای ایام محرم آماده کردند. در این خیمه ها در مدت 68 روز آینده پیروان ادیان مختلف از هندو، مسلمان، سیک و دیگر ادیان الهی کنار هم برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر اقتصاد تاجیکستان با تاکید بر اینکه سطح فقر در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافت اعلان کرد که درآمد مردم در 5 سال گذشته حدود 2 برابر افزایش یافته است. زوقی زاده در مجمع وزیران سازمان ملل متحد در مورد رشد پایدار با موضوع فرصت برای برگزاری اجلاس اهداف رشد پایدار تأکید کرد که سطح فقر در تاجیکستان از 31% در سال 2015 به 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است و افزود درآمد مردم در 5 سال گذشته 2.1 برابر شد و متوسط رشد اقتصاد سالیانه 7.3% است. دسترسی به آب آشامیدنی، آموزش، بهداشت و برق نیز در این کشور بهبود یافته است. همچنین تاکید شد که تاجیکستان در مسائل جهانی آب و اقلیم پیشرو است. وزیر اقتصاد تاجیکستان این دستاوردها را مرهون اجرای اصلاحات اقتصادی و اجرای برنامه‌های دولتی و برنامه‌های اقدام ضد بحران دانست. هیئت تاجیکستان از عزم این جمهوری برای اجرای اهداف رشد پایدار مورد تاکید کردند و از نمایندگان کشورهای عضو و سازمانهای مالی بین المللی درخواست کردند که افزایش کمکهای مالی و فنی را برای دستیابی به این اهداف در دستور کار سال 2003 قرار دهند. از یپیلوس نوشت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سال گذشته در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفته بود که نرخ فقر از 27.4% در سال 2018 و 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است. در دیگر کشورهای نزدیک خارج از کشور که شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه تاجیکستان را دارند، برعکس سطح فقر در سالهای اخیر به میزان قابل توجه افزایش یافته است. زنگ خطر هوش مصنوعی در سازمان ملل به صدا درآمد و دبیر این سازمان خواستار تشکیل نهادهای بین المللی مشابه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر عملکرد کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی شد.
زنگ خطر هوش مصنوعی در سازمان ملل به صدا درآمد. دبیر کل سازمان ملل در جلسه‌ای که شورای امنیت برای بررسی فرصت‌ها و خطرات ناشی از فناوری نوظهور هوش مصنوعی برگزار کرد، درباره استفاده بدخواهانه از آن هشدار داد و گفت هوش مصنوعی یک خطر بزرگ است. گوترش گفت فناوری‌های نظامی و غیر نظامی مرتبط با هوش مصنوعی عواقب بسیاری برای صلح و امنیت جهانی خواهد داشت.
برخلاف سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند بدون برجای گذاشتن هیچ اثری از خود در همه مناطق جهان آسیب وارد کند. استفاده بدخواهانه از هوش مصنوعی برای اهداف تروریستی، جنایی یا دولتی می‌تواند منجر به سطوح وحشتناک مرگ و ویرانی و آسیب‌های عمیق و گسترده روانی شود.
دبیر کل سازمان ملل بعد از آنکه هوش مصنوعی را در صورت مهار نشدن مخربتر از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی دانست، تأسیس یک نهاد بین‌المللی جدید را در این زمینه خواستار شد.
من از تأسیس یک نهاد بین‌المللی در سازمان ملل برای حمایت از تلاش‌های جمعی به منظور مدیریت فناوری خارق‌العاده هوش مصنوعی با الهام از الگوی شبیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو استقبال
می‌کنند. در ادامه این نشست شورای امنیت، ای زنگ از متخصصان هوش مصنوعی در فرهنگستان علوم چین در ارتباطی تصویری با این جلسه درباره آسیب‌های فراوان هوش مصنوعی برای انسان اعلام خطر کرد.
هوش مصنوعی در کوتاه مدت و بلند مدت خطر انقراض انسان را به همراه خواهد داشت، زیرا با توجه به ضعف انسان ما راهی برای محافظت از خود در برابر استفاده از هوش مصنوعی پیدا نکرده‌ایم.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این نشست درباره فرصت‌های تحول آفرینی هوش مصنوعی در سطح جهانی در کنار خطرات گسترده و عمیق آن گفتند و از تأسیس یک نهاد مسئول برای ایجاد یک چارچوب حقوقی، اخلاقی و مسئولانه برای استفاده از هوش مصنوعی تاکید کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در دیدار مدیران کارخانه های تولیدی جمهوری اسلامی ایران با رئیس ولایت ختلان تاجیکستان خاطر نشان شد که 18.5% از کل سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد این ولایت به ایران اختصاص دارد. دولت علی سعید در این دیدار جمهوری اسلامی ایران را از نخستین کشورهای شریک تاجیکستان بعد از به دست آوردن استقلالیت توسط این کشور عنوان و با مشارکت فعال شرکت های ایرانی در طرح‌های مهم این کشور و منطقه اشاره کرد. وی سفر سران و دیگر مقامات بلندپایه دو کشور از سال 1992 تا کنون را گواه علاقمندی جدی متقابل طرفین و تحکیم روابط دو جانبه در زمینه های مختلف خواندند. طی مدت بیش از 30 سال روابط دیپلماتیک حدود 200 سند مهم همکاری بین تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است که چشمانداز روابط دو کشور دوست و همزبان را تعریف و نقش تعیین کننده در ایجاد چارچوب قانونی جهت رشد بیشتر روابط دو جانبه دارد. رئیس ولایت ختلان ضمن صحبت در مورد ظرفیت های این ولایت کشاورزی را یکی از مسیرهای اولویت دار و پیشرو عنوان کرد و گفت که هر ساله در ولایت ختلان کالاهای تازه از جمله پخته، میوه، سبزیجات، غلات جمع‌آوری می شود و از این منطقه همچنین دارای رودخانه های فراوان و فرصت های زیاده برای افزایش تولید محصولات کشاورزی است، گفت به سعید. در ختلان هر ساله تقریبا 300 هزار تن پخته و همچنین بیش از 6 هزار تن پشم تولید می شود که نیاز به فراورده دارد. خاطر نشان شد که جمهوری اسلامی ایران از جمله سه کشور سرمایه گذاری در ولایت ختلان است، به نوعی که 18.5% از سرمایه خارجی در اقتصاد این ولایت را به ایران مرتبط کرده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبری ورزشی باشید. مجتبی مقتدایی مدافع فصل گذشته نفت مسجد سلیمان رسما به تیم فوتبال استقلال دوشنبه پیوست. مدافع 27 ساله در شرایطی که به نظر می رسد که همراه نفت مسجد سلیمان در لیگ آزادگان در فصل آینده شرکت کند، حالا باید در فصل جدید در فوتبال تاجیکستان حضور پیدا کند و شانس حضور در لیگ قهرمانان آسیا را هم به دست آورده است. و تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی فدراسیون فوتبال بین المللی فیفا همچنان در رده دوم قاره آسیا و 22 جهان قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی همچنان در رده 22 دنیا و در رده دوم آسیا قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در بین تیم های آسیا همچنان بعد از ژاپن در رتبه دوم قرار دارد. ژاپن با 40 امتیاز بیشتر از ایران در جایگاه نخست آسیا قرار دارد در قاره آسیا. در قاره آسیا استرالیا، کره جنوبی، عربستان و قطر نیز در رده های سوم تا ششم قرار دارند. تیم های ملی ارجنتینا، فرانسه، برزیل، انگلیس، بلژیک همچنان در جایگاه اول تا پنجم قرار دارند. با حضور گسترده مردم و مقامات لشکری و کشوری امروز پنجشنبه مراسم استقبال از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس در مرز شلمچه برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، پیکر 18 شهید دفاع مقدس تازه تفحص شده در عراق امروز از مرز شلمچه به ایران باز می‌گردد. پیکر پاک این 18 شهید به تازگی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس تفحص شده است. آیین استقبال از این شهدا با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود. حنظله نماد ملی برای مردم فلسطین به شمار می‌رود که ناجی العلی، کاریکاتوریست سیاسی فلسطین، نخستین بار در سال 1969 آن را خلق کرد.
بندر بریستول در غرب انگلیس صحنه پهلوگیری شناوری است که حنظله، یکی از نمادهای فلسطین، نامگذاری شده. شناوری که در ادامه سفر دریایی ابتکاری و پرماجرای حامیان مردم فلسطین از نروژ واقع در شمال اروپا سفر خود را آغاز کرده و بندر به بندر به روشنگری درباره وضعیت فلسطینیان پرداخته و اکنون به بریستول رسیده.
عدالت برای فلسطین خواسته اصلی ماست. زمانی که من دانشجو بودم، در بازدید از یک دانشگاه فلسطینی متوجه شدم که چگونه اسرائیل حقوق اولیه فلسطینیان رو در سرزمین خودشون به شدت نادیده میگیره. سرزمینشون رو اشغال و خانه هاشون رو غصب کرده و هر سال شرایط رو برای فلسطینیان بدتر کرده است.
کودکان فلسطینی در کانون توجه مسافران شناور حنظله قرار گرفتند.
Gaza has been under illegal occupation.
غزه از سال 2006 در محاصره غیرقانونی اسرائیل. نیمی از ساکنان غزه کودکند و در شرایطی زندگی می کنند که حتی سازمان ملل اونجا رو غیر قابل زندگی اعلام کرده. مردم در محاصره غزه سالهاست در جایی شبیه زندانند. غزه بزرگترین زندان روباز جهانه و بسیاری از مردم دنیا از این فاجعه آگاهی ندارند.
مسافران قایق حنظله می گویند اگر شمه از جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان برای مردم دنیا تشریح شود، یک پارچه به حمایت از آنان برخواهند خواست.
نخست وزیر قرقیزستان در چارچوب نشست منطقه رئیس آن ولایت مناطق بادکن، سغد و فرغانه با رئیسان ولایت سغد تاجیکستان و فرغانه ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. عاقلبек جبارov در چارچوب نشست مطبوعاتی رئیسان ولایت های مناطق بادکن، سغد و فرغانه با رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان و خیرالله بابا بازارو رئیس ولایت فرغانه ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. جبارو در این دیدار خاطر نشان کرد که از سرگیری روند برگزاری چنین نشست های منطقه‌ای نشان دهنده تعهد به تقویت و گسترش همکاری های بین مناطق مرزی کشورهایمان است. آمادگی طرف این کشور برای گفتگوهای باز و معنادار در تمام طیف روابط قرغیزستان، تاجیکستان و قرغیزستان ازبکستان اعلان شد. خاطر نشان شد که قرغیزستان برای رشد همکاری با کشورهای برادر همزبان تاجیکستان و ازبکستان در روح دوستی، حسن همجواری و درک متقابل اهمیت ویژه قائل است. نخست وزیر قرغیزستان گفت همکاری نزدیک بین منطقه‌ای، حفظ تماس‌های فعالیت بین مناطق در قالب دو جانبه و چند جانبه به تقویت صلح و ثبات در مناطق مرزی کمک خواهد کرد. در این زمینه تکمیل روند تجدید حدود و تعیین بخش‌های از مرزهای دولتی بین کشورهایمان با روحیه اعتماد متقابل در اسرع وقت حائز اهمیت است. من عمیقاً معتقد شدم که در راه حل‌های نهایی مسائل مرزی بین کشورهایمان را به تقویت بیشتر روابط برادرانه، تقویت ثبات و امنیت منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری بین کشورهای ما بر اساس دوستی سنتی و چند ساله بین قوم‌های قرقیز، تاجیک و ازبک با پیشرفت و ثمربخش ادامه یابد. اندیشکده آمریکایی بنیاد هریتیج در تازه ترین گزارش و جمع‌بندی خود درباره اعتبار بین المللی دلار آمریکا اعلان کرد. دلار آمریکا در مسیر زوال و سقوط قرار دارد.
بنیاد هریتیج از بانفوذترین اندیشکده های آمریکا در حوزه سیاست گذاری عمومی این کشور است. این اندیشکده جمع‌بندی جدیدترین پژوهش خود را درباره اعتبار دلار آمریکا در دنیا با این عنوان منتشر کرده: زوال و سقوط دلار آمریکا. در بخشی از این جمع‌بندی آمده است که دولت آمریکا از دلار به عنوان سلاح استفاده کرده و کشورهای دیگر در سراسر دنیا به دلیل این سیاست آمریکا در حال ارزیابی مجدد امنیت دلار هستند و دلار آمریکا هم اکنون نه تنها قدرت خرید بلکه قابلیت اطمینان خود را هم از دست داده است. تام بلیو، فعال و تحلیلگر اقتصادی آمریکایی، معتقد است ادامه این وضع برای دلار آمریکا بسیار گران تمام خواهد شد.
ملت‌ها در حال دور شدن از دلار هستند، چون دیدند که قبلا خیلی‌ها با کارت دلار آمریکا وارد بازی شدند و باختند.
اندیشکده بنیاد هریتیج ماه گذشته هم در پژوهشی دیگر با عنوان تحریم‌های بیدار و کشورهایی که دلار را رها می‌کنند که به عنوان مشاوره در اختیار کاخ سفید قرار گرفته اعلام کرد اگر واشنگتن همچنان قصد دارد از دلار برای تنبیه کشورهایی در حال توسعه استفاده کند، باید بداند که بسیاری از کشورهای دیگر هم به این نتیجه خواهند رسید که دلار آمریکا بسیار خطرناک است.
نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران با علی فکری، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ملاقات کرد. مرکز مطبوعاتی نهاد دیپلماتیک تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که طی این دیدار تقویت همکاری در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست برگزاری همایش تجاری و اقتصادی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلسه آینده کمیته مشترک سرمایه‌گذاری دو کشور بررسی شد. تعدادی از دانش آموزان شهر دوشنبه به اردوی تفریحی و آموزشی آرتک ساچی رفتند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، جمعی از دانش آموزان مؤسسات آموزشی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به اردوی تفریحی و آموزشی مرکز بین المللی کودکان آرتک واقع در ساچی فدراسیون روسیه اعزام شدند. دانش آموزان پس از کسب رتبه های برتر در مسابقات بین المللی در قالب برنامه جوانان اتحاد برنده سفر به این تفریگاه شدند. این دانش آموزان با حمایت شهردار شهر دوشنبه به شهر ساچی فدراسیون روسیه سفر کردند. با ادامه درگیری ها در سودان احتمال گسترش جنگ داخلی در این کشور شاخ آفریقا وجود دارد.
جنگ اوکراین و بحران غذایی در آفریقا. تمدید نشدن توافق صدور غلات اوکراین از طریق دریای سیاه شبه بحران غذایی گسترده در آفریقا را پررنگ‌تر کرده است. بنابر گزارش سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد فاو، 45 کشور از 54 کشور آفریقایی به طور مستقیم به واردات غلات بلخص گندم از مبدأ اوکراین و روسیه وابسته هستند. ساشوات ساراف مدیر کمیته بین‌المللی نجات در غرب آفریقا درباره اوجگیری بحران غذایی در آفریقا هشدار می‌دهد.
این توافق به ثبات قیمت غلات و موجودی آن در کل جهان کمک زیادی کرده بود. اگر این توافق ادامه پیدا نکند، مشکلاتی جدی در زمینه تأمین غلات و گرانی مواد غذایی به وجود می آید.
توافق یاد شده در ژوئیه سال قبل بین روسیه و اوکراین منعقد شد و چند بار نیز تمدید گردید. اما ادامه تحریم‌های اروپا بر صادرات غلات و کود روسیه تمدید مجدد توافق را با چالش روبرو کرده است. اغلب کشورهای آفریقایی از شرایط اقلیمی مناسب برای کشت گندم برخوردار نیستند و برای اقلام دیگر کشاورزی نیز به واردات کود وابستند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
13 تیر ماه و در 23 نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و به ریاست هند برگزار شد، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان به صورت رسمی اعلام شد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای شد. چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان و ازبکستان 8 عضو اصلی این سازمان هستند که با پیوستن ایران در حالی حاضر این سازمان 9 عضو دائم دارد. امارات عربی متحده نیز اردوبهشت ماه سال جاری توانست شریک گفتگو در سازمان همکاری شانگهای شود. اما مزایای عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای که در حالی تبدیل شدن به یک بلوک قدرت در برابر آمریکا و اروپا است را چه مواردی تشکیل می دهد؟ یکم، تجارتی بدون واسطه و پایدار با تمام اعضای سازمان همکاری های شانگهای. دوم، تسریع روند دلارزدایی از تمام این معاملات. سوم، اثرگذاری مناسب بر بازار بین المللی سوخت. چهارم، افزایش همکاری در زمینه گردشگری و انرژی. پنجم، مشارکت گسترده در ساختار نظامی و امنیتی. ششم، کاهش هزینه های حمل و نقل در واردات و صادرات. هفتم، ایجاد اعتماد بین اعضا برای همکاری های گسترده. و هشتم، افزایش تعاملات سیاسی با کشورهای عضو و سایر کشورهاست. جمهوری اسلامی ایران بعد از عضویت دائم در همه تصمیم گیری های سازمان حضور خواهد داشت. از جمله هر عضو جدید، اهم از عضو دائم، ناظر و شریک گفتگو برای پیوستن به این سازمان باید موافقت همه اعضا را به دست بیاورد. مهرداد کیانی، هماهنگ کننده ملی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، در همین ارتباط در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما گفت این سازمان با بهره‌مندی از 3 میلیارد جمعیت بیش از 20% تولید ناخالص داخلی در عرصه جهانی عضویت چهار قدرت هسته‌ای و دو عضو دائم شورای امنیت تجربه منحصر به فرد برای ایران فراهم می‌کند و ضروری است که دستگاه‌های داخلی با آمادگی و مطالعه کامل ظرفیت‌های سازمانی و توانمندی‌های داخلی برنامه‌ای را برای همکاری با این سازمان تدوین کنند تا بتوانیم به بهترین نحو از این فرصت جدید استفاده کنیم. کارشناسان و تحلیلگران در صحبت با رسانه‌های ایران و شبکه‌های ماهواره‌ای جهان از نقش و اهمیت سازمان شانگهای و پیوستن ایران به آن گفتند. آقای قائدی استاد علوم سیاسی در این باره گفت:
سازمان شانگهای سازمانی که عناصر قدرت بسیار زیادی رو داره. مثلا به لحاظ جمعیتی چیزی هولوش 43% جمعیت جهان رو داره، بزرگترین بازار مصرف در دنیا و بزرگترین بازار تولید در دنیاست. از جهت المان‌های مرتبط با بازار انرژی قدرت بالایی رو داره. بنابراین این عناصر قدرت باعث میشه که سازمان قدرتمندی باشه. یک بحث خیلی مهمه دیگه اینه که تو بحث تحریم‌ها، اگر که این چیزی که سران شانگهای گفتن، یعنی جایگزینی دلار یا مقابله با سلطه دلار رو پیگیری کنن، میتونه به شرایط اقتصادی ایران کمک کنه.
آقای بروجردی کارشناس سیاسی در این خصوص افزود:
پیمان شانگهای یه چیزی بین اتحادیه مدل اتحادیه اروپا و ناتو هست، یعنی یه قرار هم یک پیوند اقتصادی باشه، یه سازمان سیاسی و امنیتی هم باشه. این همکاری میتونه منجر بشه به گسترش هرچی بیشتر بندر چابهار، همچنین شاید به گسترش راه‌های کشتیرانی بین ایران و روسیه و همچنین ایران و هند بتونه منجر بشه. پیمانی که پتانسیل قوی‌تر شدن خیلی بیشتر از آنچه که الان داره رو هم داره، همونجوری که در گزارش رو من بود 40% جمعیت جهان در این پیمان هستن و همونجور که ما شاهد رشد مدل اتحادیه اروپا بودیم که با 6 تا کشور شروع شد به 27 رسید، پیمان شانگهای هم توانایی اینو داره که از این 9 تا مثلا خیلی راحت به 15 تا عضو هم تا چند سال آینده بتونه برسه.
سازمان همکاری شانگهای در سال 1996 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان با هدف برقرار کردن موازنه قدرت در برابر نفوذ آمریکا و ناتو به نام شانگهای 5 پایه‌گذاری شد و بعد از پیوستن ازبکستان به آن سازمان همکاری شانگهای نام گرفت. سازمان همکاری شانگهای رسما در 15 ایونی سال 2001 میلادی تأسیس و دفتر مرکزی آن در چین ایجاد شد. زبان رسمی این سازمان روسی و چینی است. جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 و 4 سال بعد از تشکیل رسمی این سازمان به همراه هند و پاکستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای شد و یک سال بعد در سال 2006 میلادی درخواست عضویت دائم در این سازمان را مطرح کرد. هند و پاکستان در تابستان سال 2016 میلادی به عضویت دائمی این سازمان در آمدند. عضویت دائمی ایران در 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در 26 شهریور 1400 با حضور آیت الله سید ابراهیمی رئیسی در شهری دوشنبه پایتخت تاجیکستان مورد پذیرش اعضای این سازمان قرار گرفت و یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای هم 23 شهریور سال 1401 خورشیدی توسط حسین امیر عبداللهیان در نشست سران شانگهای در سمرقند امضا شد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس، افزایش دو برابری درآمد مردم تاجیکستان در 5 سال گذشته، دیدار تعداد از مدیران کارخانه های تولیدی ایران با رئیس ولایت ختلان تاجیکستان و پیوستن مدافع فصل گذشته تیم ملی نفت مسجد سلیمان ایران با باشگاه استقلال دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر تشکر و سپاس از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. و بسیار بسیار از شما سپاس گذارم که برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش کرده و در همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. تا صبح دیگر و برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من، ای کاش ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش ای کاش به دادم میرسیدی. Love home.